ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیش از 100 تن در حمله انتحاری طالبان به کابل کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا از تعیین کارگروه اصلاح برجام خبر داد. و بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. یک روز پس از حمله انتحاری گروه طالبان در کابل، تعداد کشته شدگان این حمله به 103 تن رسید. این در حالی است که گفته می شود شمار تلفات همچنان در حال افزایش است. روز شنبه پس از شناسایی یک دستگاه آمبولانس حامل بمب در پارکینگ بیمارستانی در کابل، راننده وسیله نقلیه را منفجر کرد. طالبان رسما مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. علاوه بر ده ها کشته، 235 تن دیگر نیز در جریان این انفجار زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است. دولت افغانستان امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار اقدام قاطع تمام کشورها در برخورد با طالبان شد. این بیانیه با اشاره به انفجار خودرو در کابل، آقای ترامپ اعلام کرده که در توییترش اجازه نخواهد داد طالبان پیروز شود. مقام‌های افغان می‌گویند که اکثر قربانیان غیر نظامی بودند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد گروه‌های کاری مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای اصلاح آنچه که ایرادهای برجام خوانده است آغاز به کار کردند. به گزارش رویترز این گروه‌ها قرار است درباره برخی تغییرات در مفاد برجام و چگونگی اجرایی شدن آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. آقای تیلرسون افزود حمایت بریتانیا، فرانسه، آلمان، سه عضو گروه 5 به علاوه یک در مذاکرات با ایران را جلب کرده است تا روی تغییرات در برجام کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب برجام را تمدید می‌کند و هشدار داد اگر به گفته او ایرادهای فاجعه‌بار این توافق حل نشوند، واشنگتن از برجام خارج خواهد شد. مقامات حکومت ایران بارها اعلام کردند که برجام قابل مذاکره دوباره نیست و هیچ گونه تغییری در مفاد آن را نخواهند پذیرفت. و اما روسیه با استقبال از حضور فرستاده ویژه سازمان ملل در کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی اعلام کرد تحریم این اردهمایی از سوی گروه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به ضرر خودشان تمام خواهد شد. کنگره گفتگوی ملی سوریه تازه‌ترین ابتکار روسیه پیرامون سوریه که مورد حمایت ترکیه و ایران نیز واقع شده است، قرار است روز دوشنبه در سوچی با حضور بیش از 1600 تن از نمایندگان از جمله کردها آغاز شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تدارکات، دستور کار و نتایج احتمالی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی از مهمترین محورهای مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل بود که در روزهای اخیر در وین برگزار شد و در حاشیه این مذاکرات نیز توافق‌های مهم درباره این کنگره بین روسیه و سازمان ملل حاصل شده. در این بیانیه آمده که مسکو از تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای اعزام فرستاده ویژه خود به سوچی استقبال می‌کند. شنبه سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل متحد اطمینان دارد کنگره سوچی مشوق مهم برای تسریع گفتگوهای سوری با حمایت سازمان ملل در ژنو خواهد بود. کنستانتین ریمچیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید کرملین به اهدافی که برای کنگره سوچی تعیین کرده بود حتی پیش از برگزاری آن رسیده.
روسیه با برگزاری این کنگره تاکید میکند که مبتکر و میانجیگر و بازیکن اصلی در خاورمیانه است و نه کشورهای غربی، نه قدرت‌های منطقه‌ای و نه سازمان ملل منابعی برای به چالش کشیدن موقعیت کرملین در منطقه ندارند. هدف اصلی پوتین از مداخله نظامی در سوریه نه تنها حفظ موقعیت روسیه در سوریه از طریق تثبیت حکومت اسد بود، بلکه پایان انزوایی است که روسیه در پی بحران اوکراین با آن روبرو شده بود. کرملین با ابزار نظامی بقای اسد را تضمین کرده و اکنون که سازمان ملل بر ابتکار سیاسی در سوچی مهر تایید زده، مسکو به اهداف قایی خود در عرصه بین‌المللی نیز رسیده. روشن است که کنگره سوچی همچون ده‌ها نشست دیگر که برای پایان دادن به بحران سوریه برگزار شده بود نتیجه‌ای نخواهد داد. اما تبلیغات پیرامون این کنگره همان چیزی است که پوتین به دنبال آن بود. با تایید سازمان ملل همه به سوچی می‌روند تا درباره سوریه با روسیه به توافق برسند.
اعزام نماینده سازمان ملل با کنگره گفتگوی ملی سوچی تنها ساعتی پس از آن اعلام شد که گروه اصلی مخالفان حکومت بشار اسد از تصمیم خود مبنی بر تحریم این کنگره خبر دادند. اکثر معارضان سوری و همچنین برخی کشورهای غربی و عربی مظنونند روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده، زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد. مسکو برها این اتهام را رد کرده. شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو به رغم مخالفت‌های فراوان بر حضور طیف وسیع از نمایندگان سوری از جمله کردها در سوچی پافشاری کرده و اگر کسی مایل به آمدن به این کنگره نیست مشکل خودش است. او به کانال یک تلویزیون این کشور گفت
вопрос не в том, что важно для российской стороны, приедут или не приедут, это не вопрос нашего.
Сوالی نیست چه چیزی برای روسیه مهم است. چه کسی به سوچی میآید یا نمیآید. ما با این ابتکار صرفاً زیر ساخت و نفوذ سیاسی خود را در اختیار نمایندگان سوریه قرار می‌دهیم که آنها بحث درباره آینده کشور خودشان را آغاز کنند. حضور یا عدم حضور برخی از این نمایندگان بر اعتبار روسیه تأثیر نخواهد گذاشت، اما آنها ممکن است فرصت تاریخی مشارکت در بازسازی کشورشان بر اساس اصول هماهنگ شده با سازمان ملل را از دست بدهند. خبرگزاری روسیه ریا نوست شنبه بخش های از پیشنویس بیانیه پایانی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را منتشر کرد که در آن تأکید شده سوریه باید کشور یک پارچه باقی بماند، حقوق تمام شهروندان آن تضمین شود و به سازمان ملل پیشنهاد داده خواهد شد هیئت متشکل از دولت و اپوزیسیون سوریه به منظور اصلاحات قانون اساسی و تدارکات انتخاباتی در سوریه را رهبری کند. قرار است اعضای این هیئت در سوچی انتخاب شوند. شنبه سرگی لاوروف و مولو چاوشوغلو وزیران خارجه روسیه و ترکیه درباره تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه تلفنی رایزنی کردند. همزمان حسین جابری انصاری که قرار است سرپرست هیئت ایرانی در سوچی باشد با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و از جمله درباره کنگره سوچی تبادل نظر کرد. آمریکا نیز به سوچی دعوت شده اما هنوز حضور خود را تایید نکرده. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مجدداً روسیه را مسئول ادامه حملات شیمیایی در سوریه دانست. مسکو همواره بر رد این اتهام گفته حملات شیمیایی در سوریه دستاویز غرب برای تحت فشار گذاشتن دولت دمشق است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما بررسی لایحه بودجه سال 97 از صبح امروز یکشنبه در صحنه علنی مجلس به مدت دو هفته آغاز شد. پیشتر انتشار جزئیاتی از لایحه بودجه سال 97 انتقاد و اعتراضهای بسیاری را در سطح افکار عمومی و کاربران فضای مجازی برانگیخته بود. بر مبنای این جزئیات مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی و بیت المال به مراکز غیر قابل نظارتی چون بنیادها، روحانیون، مدارس حوزوی، مراکز تبلیغات دینی و نهادهای خاص اختصاص یافته است. در پی واکنش منفی افکار عمومی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از حذف جدول شماره 17 که بخشی از این اعتبارات در آن لحاظ شده بود خبر داد. و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
شب تو شیشت محور بزرگ تهران، اتوبان‌های تهران و قم، کرج، تبریز، زنجان، همدان حدود 6-700 هزار نفر دیشب تلوتون جاده هم موندن. آقای قالیباف پول این برفروبی ها رو همه رو برداشت برد شیشت صندوق گذاشته، یه درد کیسه شن هم دوش گذاشته که هر که هر جا مون نبریزن مردم برن، ما تعجب میکنن مردم شد جاده موندن سر هر کوچه بازار یه دونی صندوق ایشون گوشه شیشت درد کیسه شن هم گذاشته توش. اون بودجه رفت، بودجه خرید دستگاه برفروبی رفت. حالا اینا استفاده بکنن، حالا تو اتوبان نبودن دیشب 7-8 هزار نفر تو اتوبان موندن. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون.
یه ویدیویی دیدم در مورد کارکنان ایران خودرو که شاکی بودن، عکس خامنه‌ای هم گذاشتن جلو و شعار میدادن در حقه دوستا. ایرونی عزیزان، هموطنان عزیز، مردم خودمون، اینا که دارن جوانای ما رو میکشن، ما که میدونیم همه زیری سر اونه و دور وریاشن، یه سر عکسشو میذارید جلو، بس دیگه. نه آقا، اینا از ترس میتونن کوتا بیان، ازشون نترسید، ترس برادر مرگه. بترسونیدشون تا بتونید بیرونشون بکنید، نه اینکه عکس خامنه ای رو بذارید جلوشون و بگید نمیدونم این سیاست نرمو کی یاد میده به ایرونیامون. من دیگه این حرفا نیستم، نه من نه خیلی از جوانای دیگه‌مون. ما که گول شما رو نمیخوریم، دستمال ابریشم هم دستمون نمیگیریم، بیرون هم میخوایم بکنیم میتونم از کشورمون. اگه چهار تا میان این کارا رو بکنن فکر نکنید ازتون میترسیم، نوبت ما میرسه. آخوندا و دور و دستی و دوستا و فاسدا.
بله، چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس کمانچه، شامگاه شنبه هفته جاری همراه با گروه بین‌المللی رامبراند کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کرد. در این برنامه تلفیقی از موسیقی سنتی ایران، جاز و موسیقی کلاسیک ارائه شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کیهان کلهر و گروه هلندی رامبراند پس از اجرای 3 کنسرت در شهریور ماه امسال در تهران، شامگاه شنبه بار دیگر به گرد هم آمدند و کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کردند. رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا شناخته شده و تاکنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در دنیا، در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برگزار کرده. گروه 3 نفره رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود، برخی اوقات نیز با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 7 سال است با گروه رامبراند در فستیوال‌های موسیقی و کنسرت در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. در کنسرت شامگاه شنبه هم گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران به همراهی 3 ساز غربی پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای ارائه شد. کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند با چند گروه سرشناس بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. کیهان کلهر پیش از این در گفتگو با ما درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های بین‌المللی موسیقی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر، و خود این باعث میشه که به واسطه شناخته بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
بر کیهان کلهر، حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم به تازگی همکاری خود را با گروه هلندی رامبراند آغاز کرده. آقای علیزاده در اواسط آذر ماه امسال با ساز نوظهور شورانگیز 4 کنسرت مشترک با گروه رامبراند در شهرهای آمستردام، لاهه، روتردام و اوترخت برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با گزارش شهرام میریان به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.